عرض کردیم که در مقدمه بحث در این که آیا نهی از شیء مقتضی فساد و اون شیء اعم از معامله یا عبادت هست یا خیر، اموری را به عنوان مقدمه ذکر فرمودم. امر پنجم که کلام ما به اینجا منتهی شد این است که این که گفته می شود آیا در عبادات نهی از شیء یقتضی فساد ام لا، مراد از عبادت چی؟ عبادت تعاریف متعدد شده است برای او. در کفایه هم حدود 5 تا تعریف رو ذکر می‌کنه. ولی از بین اون معانی که مذکور است در کفایه، دو تا معنا فعلا محل بحث ماست. صاحب کفایه بحث و محور بحث رو بر اساس این دو معنا قرار داده است. معنای اول این که شیء به ذاته عبادت باشه. بعضی از اعمال هست که عبادیت اونها ذاتی اونهاست، مثل حالت سجود، حالت رکوع. این حال رکوع و سجود یک حالتی است که ذاتاً چنین حالتی به عنوان عبادت نامیده شود، واقعا نظر اینکه حال نیتش چی باشه، واقعا نظر اینکه اصلا امر برسد یا نرسد. معنای دوم که در اینجا ممکن است مقصود باشد از عبادت این است که گفته بشود چیزی که عبادت عبادیت او ذاتیه نیست، عبادیت شأنیه است. به این معنا که اگر امری از ناحیه مولا رسید او می شود عبادت، ولی اگر امر نرسد عبادیت ندارد. مثالم زدن به مثل صلات حائض در ایام حیض یا صلات عیده در عصر غیبت. خب این صلات عیده یا صلات حائض شأنیت عبادیت را دارد، شأنیت اقتضای عبادت باشد در او موجود است. اما چه موقعی به فعلیت میرسد؟ موقعی که امر نای مولا برسد. پس عبادت یا به معنای ماهو عبادتون ذاتن در اینجا مراد از بحث از این که نهی از چه یقتضی الفساد املا میباشد، یا عبادت عبادت شأنیه است که لو امر الشارع بها لکانت عبادیه، نه از باب توسلیات. واضح است صلات حائض اگر امر برسد داخل در عبادات است یا معاملات، واضح است در سنخ عبادات است. همچنین صلات عیده. این حاصل اون چیزی است که صاحب کفایه در مقام بیان عبادت بیان کرده. مرحوم هاشم نوع متأخرین هم همین فرمایش مرحوم آخوند را به همین نه قبول کردند، ولیکن مرحوم هاشم رضوان الله تعالی علیه بیان دقیقی دارند و در حقیقت اشکال می‌فرمایند به وجه دوم از فرمایش ایشان. می‌فرمایند عبادیت به معنای اول در اون حرفی نداریم و بحثی هم نداریم که شیء ذاتاً عبادت باشد. البته دائره اون معنای اول از عبادت بسیار دائرش مضیق می‌شود. کثیری از اقسام عبادات از تحت اون تعریف و اون معنای اول آقا خارج هم واضح هم هست. مثلا امسو که امساک است از جنوری با نیت از عبادات هست، اما این عبادیت ذاتیه ندارد. چون این حالت امساک یک چیزی نیست که بگیم عبادت هست. یا مثلا اعمال حج در طواف ممکن حالا بگیم ظهور در عبادت داشته باشد نفس این عمل، که ما اینکه مثلا دور بت‌ها می آمدن دور می زدن این معنا ممکن است باشد، ولی حج به عنوان مجموعه از آن اعمال این واضح است که عبادیت ذاتیه ندارد، عبادیت شأنیه دارد که چون امر رسیده است از نای شارع به عنوان عبادت است. به الا لولا الامر عبادت نمید. از دائره مصادیق عبادت بنابر معنای اول بسیار دائره مزید می شود. ولی بنابر معنای دوم یک مقداری سعه پیدا می کند. چون خیلی از اشیاء و از اعمال هست که اینها گرچه ذاتاً عبادت نیستن، اما اقتضا و شأنیت و قابلیت اینکه عبادت باشند را دارند. مع ذلک مرحوم شیخ رضوان الله می‌فرمایند که در اینجا این کفایت نمی‌کند در تحقق عبادت. چرا؟ چون در اینجا این قید دومی را که آورده است مرحوم صاحب کفایه که فرموده است اگر شیء شأنیت عبادت را داشته باشد و اذا صدر الامر از ناحیه مولا نسبت به او لکان عبادی یا این دیگه معاذل فرمایشان. این بیانشون جامعه افراد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مورد خب عبادی می شود که باید عمل را به قصد امر بیاورد تا عبادی باشد، که اگر به قصد امر نیاورد یه عبادی نخواهد. این نقض می شود به واجب توسلی، زیرا اگر در باب واجب توسلی اگر کسی به دایی امر مولا اتیان بکند، واضحه، به دایی امر مولا اتیان بکند، این عبادت است، لذا ثواب هم داده می شود. اما آیا ترتب غرض متوقف است بر اتیان به دایی امر در توسلیات؟ مثلا غسل ثوب متنجس، اگر این غسل ثوب متنجس را به دایی امر مولا که تحقیر سیابکه انجام داد، ثواب داده می شود، نمی شود عبادت. ولیکن تعریف دوم برای عبادت شامل حال اونی می شود، چون در تعریف دوم بیانشان این است که این عمل در صورتی اتیان به او عبادت است که علا وجه قربی باشد. و واضح است که در واجبات توسلیه ولو کان به دایی امر، اما اگر علا وجه قربی نبود هم اثر مترتب است. ترتب اثر در واجب توسلی متوقف بر اتیان عمل علا وجه قربی ندارد. با اینکه این تعریف دوم که برای عبادت شده است شامل حال واجبات توسلی هم می شود. خب این اشکال در اینجا نه گفتن اگر امر برسد در باره واجب توسلی امر رسیده دیگه، اگر امر رسیده است اتیان عمل به دایی امر باید چی باشد؟ عبادت باشد، با حالی که واجب توسلی قطعا عبادت نیست. اگر این به این کیفیت دارد عبادت است، ولی تعریف دوم شامل حالی نمی شود. پس اشکال مرحوم شیخ این است که تعریف دوم برای عبادت جامع افراد نیست، چون توسلیاتی که به داعی امر آورده بشوند عبادیون، با اینکه این تعریف شامل حالی نمی شود. چرا؟ چون در تعریف این بود که اگر اتیان او باید علا وجه قربی باشد به الله ساقط نمی شود. با حال اینکه در واجب توسلی سقوط امر متوقف بر اتیان عمل به دایی قربی نیست. حتی اگر قصد ریا هم بکند باز امر تحیر سیابکه چی شده از آقا؟ امتثال شده. پس در مورد واجب توسلی اگر به قصد امر بیاورد عبادت است، و اگر عبادت شد سقوط امر در باب عبادیات متوقف است بر قصد قربت، و حال اینکه در این قسمت عبادت که واجب توسلی معتی به دایی امر مولا عبادتون، و حال اینکه سقوط امر لا یتوقف علی قصد قرب لکومی توسلی ها. پس خلاصه اشکال مرحوم شیخ این است که این تعریف دوم جامع افراد نیست. چرا؟ چون واجب توسلی در چنین فرضی عبادتون، ولی تعریف لا یشملو. چرا تعریف لا یشملو؟ زیرا در تعریف این قید آمده است اگر به دایی امر باید بیاورد، سقوط این امر لا يتحقق الا به چی؟ به اتیان عمل به دایی قربی. و حالی که در واجب توسلی سقوط امر لا يتوقف على اتیانی به دایی قربی. معلوم شد آقا؟ مجدد به عنوان مرحله سوم عرض می‌کنم. تعریف دوم عبادت در ماننفی اینه که عبادت عبارت است از چیزی که شأنیت این را دارد که عبادت باشد. چه مقام، چه موقعی به فعلیت میرسد؟ موقعی که امر از طرف مولا به او برسد. خب پس از آنی که امر رسید، سقوط این امر لا یکون الا به وقتی که به قصد قربت اتیان بشود. اگر به قصد قربت آورد الامر رو یست کن و الا امر ثابت از فعال خودش. این تعریف دوم عبادتی. خب ما میاییم این تعریف باید جامعه تمام افراد عبادت باشد. یکی از افراد عبادت، عبادت از توسلیاتی که به دایی امر بیاد. اما خب شما گفتین اگر عبادتی در قسم دوم بود سقوط امر متوقف است علی قصد القربه، با حالی که توسلی که به دایی امر بیاد عبادتون، اما سقوط امرش لا یتوقف علی قصد القربه، بدون قصد قربت هم امر ساقط است. به دایی امر آوردن کفایت میکند از صدق عبادی بودن در این مورد، و سقوط این امر هم متوقف بر قصد قربت نیست. پس شما قید دوم را که در مورد واجب توسلی ما نداریم موجب بشود که این قسم از عبادت از تعریف عبادت به وجه دوم خارج بشود. پس نتیجه این است که تعریف جامع افراد نیست. این خلاصه اشکال. از این اشکال ابتداعا مرحوم شیخی دفاع میکنن که نتیجه دفاع اینه که خوب دقت بکنید ربط کلمات مرحوم شیخ دقیقه. حاصل دفاع تحت عنوان این که لایغال بیان میفرماید، حاصل دفاعیشان اینه که اگر کسی بخواد از صاحب کفایه دفاع بکنه و بگوید چنین واجب توسلی خارج از تعریف نیست، بلکه اینم مشمول تعریف دوم میشود، پس تعریف دوم جامع افراد است. بیانی که در اینجا در مقام دفاع تحت عنوان لایقال بیان کرده است خلاصش اینه که چنین میفرماید که اگر گفته بشود ما در تعریف دوم قبول داریم که اثری که بر اون عمل مترتب است متوقف نیست بر اتیان عمل به عنوان عبادت، قاعده توسلی، به خلاف باب تعبدیات که اثر مترتب بر عمل حاصل نخواهد شد الا زمانی که عمل را به دایی امر و به قصد قربت بیاورد. این رو قبول داریم. ولیکن اگر مراد از عبادت عبادت به معنی الاخص باشد که متوقف است صدق این عبادت بر اتیان عمل به دایی قربی و صرف اتیان عمل به دایی امر کفایت نمی کنند. در این صورت تعریف جامعه افراد نیست، تعریف دوم. ولیکن اگر شما گفتید مراد از عبادت عبادت به معنی العام است که در تحقق عبادت مجرد اتیان عمل به دایی امر کافی باشد، اعم از این که قصد قربت هم داشته باشد یا نداشته باشد، بنابراین واجب توسلی که اتیان شده باشد به داعی امر عبادت خواهد بود. این را در لایقال مرحوم عاشق بیان می‌فرماید در مقام دفاع از صاحب کفایه و تصحیح تعریف دوم که گفتیم این تعریف جامع افراد نیست. معذالک می‌فرماید این دفاع فایده‌ای ندارد و اون اشکال به حال خودش در تعریف دوم باقی است. چرا؟ زیرا در مورد بحث ما که آیا بین نهی از شیء و فساد اون شیء ملازمه هست یا خیر، ما چه چیزی را تعقیب میکنیم؟ ایشان میفرمایند غرضی که باعث بر امر شده است بنابر مسلک عدلیه، غرض باعث بر امر نسبت به مولا بنابر مسلک عدلیه عبارت است از اثری که مترتب بر عمل مکلف می شود. به لحاظ اثر مترتب بر عمل مکلف است که مولا امر فرموده است. اگر به لحاظ این اثر هست، این اثر تارتن در نظر مولا به گونه ایست که لا یترتب الا اذا اتى المکلف بالفعل قربیاً، مگر در جایی که مکلف اتیان به عمل کند علاوه چه این قربی. و اخرى اثر مترتب بر فعل به ای وجه فعل صادر بشود اثر مترتب بر او می شود، متوقف نیست که علاوه چه این قربی باشد. مثل ادای دین، امر شده انسان بدهکار به این که دینش رو باید ادا بکنه، حالا در مقام ادای دین قصد ریا کنه، دینش ادا میشه یا نمیشه؟ من در این حالی که واجب هم هست، این به خلاف حج و نماز و امثال ذلک از عبادات هست. خب تنافی که بین مبغوضیت و صحت عمل به معنای عبادت هست واضح است که در قسم اول است، در قسم دوم هیچ تنافی وجود ندارد. زیرا وقتی اثر مترتب بر فعل در نظر مولا متوقف نبود بر صدور فعل علاوه وچه این خاص که عبارت از وچه این قربی، اگر متوقف نبود لا محاله در فرض مبغوضیت هم ترتب اثر متصور است. یعنی می شود در این حالی که مبغوض باشدم اثر مترتب بشود. مثلا فرض بکنید اگر کسی با آب قصبی تطهیر صوب بکند، تطهیر از نجاست حاصل می شود با اینکه این عمل مبغوض مولا هست. چرا؟ چون در باب واجب توسلی به لحاظ غرض امر مولا آمده است. پس شما تفکیک بین امر و غرض نمی توانید بکنید. اون دفاع از مرحوم صاحب کفایه در صورتی اثر دارد که ما بتوانیم بین امر و غرضی که مترتب بر فعل است تفکیک بنماییم. بعد بگیم در تحقق عبادت صرف اتیان عمل به داعی امر کافی باشد. حالا قرض میخواد هر جهتی باشه، ولو علاقه عین بچه قربی باشد، اینجا میتونید ادعا بکنید که تعریف شامل واجب توسلی که به داعی امر آورده بشود میشود، ولو اینکه اثر مترتب بر اون واجب توسلی مترتب بر قصد قربت نباشد. ولی با توجه به اینکه امر مولا تابع اثر مترتب بر عمل است و به لحاظ اون اثر مولا امر فرموده است، خب این واضح است که در باب توسلیات امر مولا با توجه به اینکه اثر یترتب علی العمل کیف اتفق، دیگه جا ندارد برای اینکه بگیم این اتیان عمل به مجرد اینکه به قصد امر بود کفایت بکند برای اینکه داخل بشود در عبادت. فعلا هذا اشکال بر تعریف دوم که اگر توسلیات را مشهورم این قائلن به قصد امر بیاورد عبادت است، اما تعریف دوم شامل حال این قسم از عبادت نمی شود. پس اشکال عدم جامعیت تعریف دوم به حال خود باقی. این حاصل اون چیزیست که در اینجا مرحوم عاشق رضوان الله علیه بیان فرمودند. پس نتیجه این شد ما عبادتی در این جایی را که بیان کردیم عبارت از یا عبادت ذاتیه یا عبادت شأنیه‌ای که اگر امر نسبت به اون عمل برسد عبادت خواهد شد و لا یسقط این امر الا اذا اتیه به اون عمل به قصد قربت. البته با این اشکالی که این جامعه تمام افراد عبادت نیست. امر ششمی که در اینجا مطرح شده است و بیان کردن که این را عرض بکنیم این است که آیا صحت و فساد در باب عبادات و معاملات اینها از امور جهلیه یا از امور انتزاعی؟ امکان دارد که کسی ادعا بکند که این دو از امور جهلیه هست مثل سایر احکام شرعیه و لقائل ان یقول به این که این دو هر دو از امور واقعیه هست. اصلا صحت یک امر واقعی است نه مجهول شرعی که امر اعتباری باشد. فساد هم امر واقعی است نه مجهول شرعی. به احتمال سوم هم این است که به طور کلی میگیم تفصیل بین باب عبادات و معاملات که بگویند صحت و فساد در باب معاملات شرعی است چون از امور امضایی است، ولی در باب عبادات شرعی نیست. صاحب کفایه در باب عبادات صحت و فساد را از امور شرعیه می داند. در معاملات تفصیل دادند. در خصوص معاملات قائل به تفصیل شدند. در برخی از اقسام معاملات قائل است به این که صحت و فساد از امور مجهولند و در قسم دیگری از باب معاملات قائل به این که از امور واقعیه‌اند. قبل از این بیان این مطلب مقدمه ای را بیان کردن که ما اون مقدمه را به صورت اجمال و اختصار عرض میکنیم. حاصل مقدمه این است که صحت یا فساد نسبت به ملاحظه شی به ماهوه نیست. این دو عنوان در این مقدمه میخواد بگه کی پیدا میشود. شما وقتی شیء را به ما هو شیء اون ملاحظه بکنید نه بحث از صحت است نه بحث از فساد. بذار هر ماهیتی من حیثیه به تعبیر حکمی عرض بکنیم بهتر است. لیست اللهیه لا صحیحتون ولا فاسده. این بیان در حقیقت همون معنا رو میخواد بگه. به صورت غالب اصطلاح وقتی عرض بکنیم روشن تر میشه. شی به ما هو شی اون، مثلا شما صلات را در نظر بگیرید، صلات به ماهیت صلاتون نه صحیح است بگین صحیح است نه این صحیح است این فاسد نسبت به صحت و فساد اجنبی است. اگه خود صلات رو در نظر بگیریم. کمان که بیعن به ما و به بیعون نه صحت در اینجا جا دارد نه فساد. چه موقعی شما تعبیر به صحیح یا فاسد می توانید بنمایید؟ موقعی که اون شیء را با اثر ساحاتل از او، اثر مترتب از او، اهم از این که اثر واقعی باشد و تکوینی یا اثر اعتباری شرعی باشد، با در نظر گرفتن و ملاحظه کردن اون اثر، اینجا بحث صحت و فساد پیدا می شود. اگر اون اثر بر اون شیء مترتب شد تعبیر می‌کنن صحیح هست، اگر اثر بر اون شیء مترتب نشد تعبیر می‌کنن به اینکه فاسد هست. خب قهرن اگر این دو عنوان در جایی پیدا می‌شود که شما شیء را با اثر حاصل از او و صادر از او ملاحظه کنید، قهرن اون شیء باید قابلیت این دو عنوان را هم داشته باشند. لذا در اموری که قابلیت این دو عنوان را ندارد دیگه تعبیر از به اصطلاح صحت و فساد در اونجا معنا ندارد. مثلا ما در فقه داریم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، زمان اثر چیز اتلاف است. اینجا میتونیم بگیم زمان صحیح یا زمان فاسد، اتلاف صحیح یا اتلاف فاسد، بگیم اتلاف صحیح بود یا این اتلاف فاسد بود، این معنا ندارد. چرا؟ چون ترتبی این اثر که زمان هست قهری است نسبت به اتلاف. پس قابلیت صحت یعنی اتلاف که آمد به منزله علت تامه زمان هست. نمیشود اتلاف باشد و زمان نباشد. اگر اتلاف بود زمان هست. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این مزله علت تامه است. در اینجا بحث از این که بگیم اتلاف صحیح اتلاف فاسد، این معقول نیست. پس اولا صحت و فساد به ملاحظه اثر شیء است و آثار شیء. ثانیا نکته‌ای که در این مقدمه روشن شد این است که می‌فرمایند اگر این قهر عنوان صحت و فساد که با ملاحظه آثار شیء این دو عنوان ظهور دارند و معنا دارند، در جایی است که اون شیء قابلیت این دو وصف و اون دو عنوان را داشته باشد. اگه شیئی باشد که قابلیت این دو عنوان را ندارد، در اونجا هم بحث از صحت و فساد معنا نداره. لذا شما بگیم آقا این بحث ما که نهی از اتلاف یقتضی فساد او را یا لا یقتضی، این غلط، موضوع غلطه. چرا؟ چون اتلاف قابلیت فساد یا صحت را ندارد. حتی تعبیر صحت هم نمیشه آورد، چون نسبت صحت و فساد اضافی است. اگر از مقوله اضافه شد، یک طرف اضافه اگر معنا نداشت، طرف آخرش معنا نداشت. اگه فساد متصور نیست، صحت هم به این معنایی که در مقابل فساد است، این معنا ندارد. پس در اینجا این معنا تا اینجا روشن شد که صحت و فساد یعنی چی. حالا باید بررسی بشود که صحت و فسادی که ما به این معنایی که عرض کردیم آیا در باب عبادات از امور شرعی است، از محکام شرعی است، یا از امور تکوینی است، از خارج احکام، از دایره حکم و اعتبار شرعی خارج است، یا اینکه لا هازا و لا ذات امر انتزاعی یا تحقیق این به اشاره در جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.
اگر بشه بین از اون که بین قرار و بین احکام تفکیک بکنیم جامعه اشکال وجود داره، و اگه نتونیم تفکیک کنیم جامعه اشکال
اشکال این بود که این خارج از دایره تعریف است. درست این بعد خواستن بگن که این عبادیت به لحاظ امر است، تفکیک بکن. اگه تفکیک کنیم اشکال جواب بده، در جواب داده میشه. بعد مرحوم عاشق میگن تفکیک امکان ندارد، چون امر به لحاظ اون غرض هست. پس بهر شما امر ما عبودی پای غرض به میان میاد. اگر پای غرض به میان آمد، در باب توسلیات توقف ندارد اون غرض بر اتیان عمل بدایی امر. اگر توقف و حال که اگر اتیان بدایی امر شد عبادت است، به تعریف دوم لایق شد.